بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. رسیدیم به حکمت 52. اولین حکمت کوچولو رو با هم می‌خونیم، همش 7 بیته و بعد انشاءالله راجع بهش صحبت می‌کنیم. نیست تخصیص خدا کس را به کار، مانع تو و مراد و اختیار. لیک چون رنجی دهد بدبخت را، او گریزاند به کفران رخت را. نیکبختی را چو حق رنجی دهد، رخت را نزدیکتر با می نهد. بددلان از بیم جان در کارزار، کرده اسباب هزیمت اختیار. پردلان در جنگ هم از بیم جان، حمله کرده سوی صف دشمنان. رستمان را ترس و غم با پیش برد، هم ز ترسان بددلان در پیش مرد. چون محک آمد بلا و بیم جان، زان پدید آید شجاع از هر جوان. همجوری که دیدید این حکمت راجع به این موضوعه که انسان‌ها در برابر رنج‌ها و ترس‌هاشون به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه بر اثر رنج‌ها و ترس‌ها فرار میکنن و انتخاب‌های بد میکنن و فرصت زیستن رو از دست میدن. یه دم بر اثر رنج‌ها و ترس‌هاشون عشقشون به زندگی بیشتر میشه، تلاش میکنن، فعالیت میکنن، از اون ترس و رنج یک انگیزه برای زندگی بهتر میسازن. اول بیتا رو به اختصار کلماتش رو توضیح بدیم. نیست تخصیص خدا کس را مکار، مانع تو و مراد و اختیار. تخصیص یعنی اختصاص دادن. تخصیص خدا یعنی که خداوند به کسی نعمتی عطا بکنه، مثلا به کسی همت بده، به کسی صفای باطن بده، به کسی رشد بده. همه اینها از مقوله تخصیص های خداوند هستند. تو یعنی اطاعت کردن و مراد یعنی خواستن، اختیار هم یعنی انتخاب کردن. اینه که خداوند اختصاص میده کسانی رو به نعمتهای خودش، این مانع اختیار انسان نمیشه. بنابراین اختیار سر جای خودش، لطف و عنایت خداوند هم سر جای خودش. لیک چون رنجی دهد بدبخت را، او گریزاند به کفران رخت را. بدبخت دوستان به معنای کسی که بختش بده نیست. اصلا مولانا اعتقادی به بخت نداره به هیچ وجه. بخت به این معنا که یک پدیده‌ای در این جهان تعبیه شده خارج از اراده انسان و خارج از قانون علیت که در زندگی ما میتونه تأثیر بذاره و ما میتونیم با تخم مرغ ترکوندن اون رو خنثاش بکنیم یا میتونیم با اسپندود کردن اون رو از بین ببریم. این پدیده واقعا توهم خرافاته و شایسته هیچ انسان اندیشمند و متفکری نیست که بخواد به بخت اعتقاد داشته باشه. بخت به معنای تقدیر ازلی اگر در نظر بگیریم، اینکه خداوند روز ازل برای ما سرنوشت مشخص کرده، فکر میکنم که مولانا به این همه اعتقاد نداره. یعنی او باور نداره که خداوند سرنوشت برای ما مشخص کرده، به خاطر که او عمیقا و شدیدا به اختیار اعتقاد داره و نظرش اینه که ما با انتخاب خودمون و با اختیار خودمونه که زندگیمون رو خراب میکنیم یا زندگیمون رو میسازیم. بنابراین بدبخت رو به عنوان انسانی در نظر بگیرید که با انتخابهای خودش در واقع نگون بخت شده، کسی که از انتخاب‌ها و اختیارهای خودش به درستی استفاده نکرده. خواهش میکنم که بدبخت رو جبرگرایانه در نظر نگیرید. من یک سخنرانی فکر میکنم یک ساعت و نیمه تو کانال تلگرامی گذاشتم با عنوان بخت از نگاه مولانا. اگر خواستید اون سخنرانی رو گوش بدید و سرنوشت از نگاه مولانا، اونجا اینو توضیح دادم. یک جای مولانا میگه آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. اگر کسی عاشق بخته، خود این اعتقاد به بخت نشانه بدبختیشه. دقت میکنید؟ یعنی اعتقاد به بخت باعث بدبختی انسان میشه. بنابراین بختش خابیده، بختش رو باز کنیم، بختش بسته شده، اینا واقعا توهمه. هیچ کسی جز ما بخت ما رو نمیخوابونه، هیچ کسی جز ما رو بدبخت نمیکنه. مولانا در این چشم زخم هم همین صحبت رو داره. از نظر او چشم شور وجود نداره. مهمترین چشم شور خودخواهی ماست. انسانی که خودخواهه خودش داره بیشترین ضربه رو به خودش میزنه. اصلا لازم نیست کسی بیاد با شش زخم در واقع به او آسیب برسونه. انسان بدبخت کیه؟ انسان بدبخت کسیه که وقتی رنجی در زندگی براش پیش میاد، نمیتونه با اون رنج به درستی رویارو بشه و از اون رنج استفاده درست کنه برای بهتر زیستن. از اون رنج در واقع سوء استفاده میکنه برای از دست دادن انرژی حیات و خراب کردن زندگی خودش. این آدم بدبختیه. کفران یعنی ناسپاسی. رخت را گریزاندن یعنی فرار کردن. پس انسان بدبخت در مقابل رنج ها فرار میکنه. نیکبختی را چو حق رنجی دهد، رخت را نزدیکتر وا می نهد. اما انسان نیکبخت، انسان خوشبخت کسیه که با رنجهاش میتونه به درستی مقابله بکنه، میتونه بره تو دل رنجهاش، میتونه به رنجهاش معنا بده، میتونه از رنجها برای قوی کردن خودش استفاده کنه. این بحث رنج بود. حالا میره سراغ بحث ترس. بیتهای بعدی چارتاشون راجع به ترسن. بددلان از بیم جان در کارزار، کرده اسباب هزیمت اختیار. بددل یعنی ترسو، هزیمت یعنی فرار. انسان ترسو وقتی که وارد یک جنگی میشه، وارد یک چالش میشه، اولین چیزی که به نظرش میرسه فرار کردنه. یعنی به محض اینکه با مشکلی روبرو میشه، اولین گزینه‌ای که به ذهنش میاد اینه که چجور میتونم فرار کنم. انسان ترسو در مواجهه با ترس‌های خودش بلافاصله فرار میکنه. پردلان در جنگ هم از بیم جان، حمله کرده سوی صف دشمنان. پردل یعنی شجاع، اما کسای دیگه هم در این دنیا هستن، وقتی میترسن به جای اینکه فرار کنن حمله میکنن. ببینید در میدان جنگ من اینجا هستم، جناب رستم عزیز قهرمان ملی ما هم اینجاست. خب یک وضعیت خطرناک جنگی پیش میاد، هم من میترسم هم رستم میترسه، اما او بر اثر ترسش حمله میکنه، با حمله خودش رو نجات میده، من بر اثر ترسم فرار میکنم و با فرار خودم رو نجات میدم. بنابراین انگیزه یکیه، انگیزه نجات دادن خوده، ولی کسی با حمله کردن و رفتن تو دل ترس خودش رو نجات میده، یکی با فرار کردن. رستمان را ترس و غم وا پیش برد، هم ز ترسان بددلن در خیش مرد. در خیش مردن یعنی سکته کردن، یعنی بیهوش شدن، یعنی تمام اختیار خود را از دست دادن. رستم ها و آدم های شجاع ترس و غم اونها رو پیش میبره، اما آدم های ترسو بر اثر ترس و غم عقب گرد میکنن. بنابراین یک پدیده است، پدیده ترسه. این ترس در من یه جور تأثیر میذاره، در یه آدم شجاع یه جور دیگه تأثیر میذاره. چون محک آمد بلا و بیم جان، زان پدید آید شجاع از هر جوان. محک یا محک کافش تشدید داره، در واقع اون وسیله‌ایه که تو طلا فروشی ها و طلا سازی ها برای وزن کردن طلا ازش استفاده میکنن، یک در واقع وسیله سنجش بسیار دقیقه. محک در اینجا یعنی ابزار سنجش. بلا و ترس ابزار سنجش ما انسان ها هستن. یکی از ابزارهایی که برای سنجش خودمون، سنجش عقلمون، سنجش شجاعتمون، سنجش تصمیم گیریمون، سنجش کاردانیمون در اختیار داریم ترسه. ببینیم در مقابل با ترس چه کار میکنیم. جبان یعنی ترس. به وسیله ترسه که شجاع از ترسو متمایز میشه. دوستان همونجور که دیدید این حکمت جالب از یک نگاه خاصی به ترس ها و رنج های ما نگاه میکنه. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم یه نکته بگم، فکر کنم یه جلسه دیگه هم اشاره کردم. یه شاعر خیلی بزرگی در دنیای عرب وجود داره به نام متنبی که اسمش رو شنیدید. متنبی یعنی کسی که ادعای پیامبری کرده و ظاهرا در یکی از شعرهاش ایشون خودش رو مسیح دونسته و به همین خاطر بهش میگن متنبی. فکر میکنم که در ادبیات عرب در طول تاریخ که یکی از برترین ادبیات‌های جهان هست، علل اطلاق متنبی یا شاعر نفر اول کل ادبیات عربه، یا در کنار ابو تمام یکی از دو نفر اول کل ادبیات عربه. شاعران ایرانی شدیداً شیفته متنبی بودن و هستن، شاعران درجه اول در واقع. دو جلد کتاب فقط راجع به مضامین مشترک سعدی و متنبی نوشته شده، فقط دو جلد کتاب، اینقدر سعدی از متنبی استفاده کرده. در کلیل و دمنه، مرزبان نامه، سندباد نامه، در تاریخ جهانگوشای جوینی، در نفست المستور، در دیوان صنایعی، در عموم آثار ادبی تاریخی و فرهنگی ما از متنبی اخذ و اقتباس شده. یکی از تاثیرگذارترین شاعران فرهنگ عربه که روی ایرانی ها تاثیر گذاشته. من که شدیداً شیفته متنبیم و واقعاً از خوندن دیوان متنبی سیر نمیشم و جز عالی‌ترین خاطرات زندگی من زمانهای زیادیه که صرف خوندن متن عربی دیوان متنبی کردم. مولانا شدیداً شیفته متنبی بوده و شکی ندارم که بارها و بارها دیوان متنبی رو خونده، به دقت در تمام مضمون پردازی ها و تصویر سازی های متنبی دقت کرده. در ملاقات العارفین داریم که وقتی شمس تبریزی به مولانا میگه کتاب نخون، دیوان متنبی آخرین کتابیه که مولانا ازش میگذره، یعنی به این سادگی ها از دیوان متنبی نمیتونسته بگذره. و عرض کنم خدمتتون گذشته از اینکه یک شاعر درجه اوله، یک حکیم بزرگ هم هست و البته یک شاعر مداح هم هست. یعنی با مولانا از جهت عرفان فاصله داره، ولی یک حکیمه و فکر میکنم در بین شاعران عرب هیچ کسی به اندازه متنبی ضرب المثل نساخته باشه و سخنان حکیمانه وارد فرهنگ عربی نکرده باشه. از همه اینها مهمتر، متنبی یک روح حماسی بزرگ داره. یعنی هر کسی که روح حماسی داشته باشه از متنبی خوشش میاد، یعنی یک روحی شبیه روح فردوسی عظیم الشأن داره، یه روحی شبیه خاقانی شروانی داره، یه روحی شبیه روح شمس تبریزی داره، خیلی روح حماسی بزرگی داره. وقتی سیف الدوله پادشاه بزرگ اون زمان بهش میگه بیا شاعر دربار من باش، سه تا شرط میذاره. یک شرطش اینه که من ایستاده در مقابل تو شعر نمیکنم، میشینم و شعر میکنم. خیلی ها، یعنی شما اگر با فرهنگ مدائی در دنیای عرب و ایران آشنا باشید میدونید چقدر حرف انقلابی زده. و دومی که گفته من سالی سه بار بیشتر برای شما شعر نمیگم و در مقابل این سه بار یک پول بسیار گزافی درخواست کرده و او هم داده، چون میدونسته که متنبی هر جا که باشه باعث افتخار اونجاست. مولانا هم قطعاً یک روح حماسی داره، یعنی در بین عارفان ایرانی من هیچ کسی رو نمیشناسم که به اندازه مولانا روح حماسی داشته باشه و فکر میکنم علت اصلی این که مولانا جذب متنبی شده همین روح حماسی مولانا باشه. این شعر خیلی زیبایی که الان خوندیم، ببینید از متنبی میگه: ارا کلنا یبغ الحیات لنفسه حریصا علیها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس اورده التقى و حب الشجاع النفس اورده الحرب. میبینم که همه ما انسان ها عاشق زندگی خودمون هستیم، هممون عاشق زندگی خودمونیم و شیفته زندگی هستیم، به زندگیمون حرص داریم و با همه وجود در واقع واله و شیدای زندگی خودمون هستیم. این بیت اول بود. بیت دوم: اما این عاشق خودمون بودن به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده. انسان ترسو بر اثر دوست داشتن خودش فرار می‌کند و انسان شجاع با دوست داشتن خودش حمله می‌کند. ببینید خیلی عمیقه واقعا. مولانا عیناً این دو تا بیت رو گرفته و به زبان فارسی شیرین به فارسی برگردونده. اصلا هم به روی خودش نیورده که بگه من اینو از متنبی گرفتم. ما باید پدر خودمون رو در بیاریم، بریم دیوان متنبی رو بخونیم، مثنوی رو تو حافظه‌مون داشته باشیم تا بفهمیم که ایشون از ایشون گرفته. خب همونجوری که دیدید متنبی عمیقاً داره ریشه‌ش رو میگه. ریشه این مسائل خود دوستیه. ما خودمون رو دوست داریم، اما خود دوستی معناش این نیست که هممون یه جور خودمون رو دوست داریم. عده‌ای با گریختن از خودمون مراقبت می‌کنیم، عده‌ای با حمله کردن از خودمون دفاع می‌کنیم. این موضوعی که متنبی در اینجا آورده و مولانا هم از او گرفته. در واقع می‌خواد بگه محرک‌های بیرونی غالباً واحدن، واکنش‌های ما به محرک‌های بیرونی متفاوتن. بنابراین ما انسان‌ها غالباً به گونه‌ای هستیم که به محرک‌های واحد واکنش‌های متفاوت نشون می‌دیم. انشاءالله در ضمن صحبت این رو بیشتر توضیح می‌دم. برای اینکه ما بدونیم این قطعه‌ای که امروز از مولانا خوندیم در واقع چه معنایی داره، لازمه که ما شأن سرودش رو بدونیم، یعنی بدونیم در بافت کلام مولانا این چند بیت کجا قرار دارن. در ابیات قبل از این بیتایی که ما الان با هم خوندیم، مولانا به این موضوع اشاره میکنه که انسان‌ها از حیث نگاه و حوزه دید با هم متفاوتن. عده‌ای هستن برد نگاهشون اون آخرین جایی که میتونن ببینن مثلا نوک دماغشونه، دیگه از اون جلوتر رو اصلا نمیتونن ببینن. مولانا به اینا میگه کند بینش. واقعا تعبیر زیبایی درست کرده. بعضی انسان‌ها کند بینشن، یعنی تا جلو پاشون رو بیشتر نمیتونن ببینن. اینا کسانی هستن که غرق در لذت‌های اکنون میشن و تمام مسئولیت‌های آینده خودشون رو نادیده میگیرن. از طرف دیگه غرق ظاهر پدیده‌ها میشن و اصلا نمیتونن از ظاهر پدیده ها به باطن پدیده ها عبور کنن. کسانی هستن چند صد متر جلوتر رو میتونن ببینن، کسانی چند کیلومتر جلوتر رو میتونن ببینن و کسانی هستن که واقعا به قول استفان کاوی هر کاری که میخوان انجام بدن با نیروی تخیلشون از آغاز پایانش رو میتونن مشاهده کنن. دقت میکنید؟ اینها انسانهایی هستن که بینش وسیع دارن، بینش ژرف دارن، انسان‌هایی هستن که گستره دیدشون و حوزه دیدشون فوق العاده بزرگه. خب این قبیل افراد جذب لذات آنی نمیشن و در ظواهر پدیده‌ها توقف نمی‌کنن. همواره می‌خوان لذت ببرن، به آینده فکر می‌کنن که ببینن این لذت در یک نگاه فراگیر در کل زندگی چه جایگاهی داره، آیا به سودشونه یا به سودشون نیست. بنابراین زیستن در زمان حال اونها رو از آینده نگری و دوربینی غافل نمی کنه و اونها بین این دوتا فضیلت جمع کردن. حالا چجوری ما میتونیم حوزه دیدمون رو وسیع کنیم؟ مولانا میگه که از طریق زنگار زدائی از آینه دل. اگر یادتون باشه یه جلسه کامل ما راجع به این موضوع صحبت کردیم. هر قدر زنگارها رو از دلمون بیشتر بزداییم، آینه دلمون رو شفافتر بکنیم، دید ما وسیع‌تر میشه. چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه دوستان ما برای اینکه حوزه دیدمون وسیع بشه فقط به اطلاعات احتیاج نداریم. اینفورمیشن و معلومات و اطلاعات خیلی خوبه، اما اگر ما اسیر حرص و حسادت و رقابت و خودخواهی و اینا باشیم، اینها دید ما رو میبندن و اصلا اجازه دیدن هستی رو به ما نمیدن. هفته قبل و هفته قبلش راجع به این صحبت کردیم که حسادت و تکبر دید ما رو محدود میکنن و اجازه واقع بینی به ما نمیدن. بنابراین ما از طریق سیغل زدن آینه دلمون میتونیم آینده رو ببینیم، میتونیم در واقع دورنگر باشیم، پایان نگر باشیم، آینده اندیش باشیم. اما مسئله اینجاست که مولانا میگه بعضی ها میگن صفایی که بر اثر سیغل زدن در ما ایجاد میشه توفیق خداست. دقت کنید، یعنی خدا باید بخواد تا دل ما صفا پیدا کنه. مولانا میگه بله این حرف درسته، باید خدا بخواد. از این بالاتر خدا باید بخواد که ما صیقل بزنیم، بنابراین توفیق صیقل دادن هم مال خداست. از این جالبتر میره جلوتر و میگه حتی همتی که ما داریم اونم آفریده خداست، خدا باید به ما همت صیقل زدن بده. خب واقعا وقتی به این حرفا میرسیم کل ماجرا اصلا خراب میشه دیگه. اگر قرار خدا به ما همت بده و بعد ما صیقل بزنیم، اون صیقل زدن هم توفیق خدا باشه، بعد دل ما صفا رو پیدا کنه، اون صفا هم توفیق خدا باشه، ما این وسط چه کاره ایم؟ همه چی مال خداست، دست خداست. اینجا مولانا میگه که نه، تخصیص خدا با اختیار شما منافات نداره. درسته که خداوند اینو میده، ولی شمایید که اینو میگیرید. بنابراین شما با همت خودت، با تلاش خودت و با اختیار خودت داری اینا رو به دست میاری. گمان نکن معنای این که به دست خداست اینه که شما هیچ نقشی ندارید. نه، نقش شما خیلی خیلی جدیه، ولی خداوند اینو عطا میکنه. ببینید ما واقعا هوا رو نیافریدیم، هوا هست ولی زحمت میکشیم با باد بزن هوا رو به طرف خودمون میکشونیم. درسته نمره رو معلم میده، ولی دانش آموزه که نمره 20 رو از معلم میگیره یا نمره 10 رو از معلم میگیره. بنابراین مولانا به این بحث اشاره میکنه که این حرفایی که زدیم به معنای نفی اختیار نیست. اگر اختیار رو نفی کنیم هیچ گونه شرافتی برای انسان باقی نمیمونه. هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی. غیب به معنی عالم غیب نیست، یعنی آینده‌ای که الان نمیبینیمش. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. گر تو گویی کان صفا فضل خداست، نیز این توفیق صیقل زان عطاست. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. از این آیه‌ای که آورده کاملا میفهمیم که داره اختیاری موضوع رو بررسی میکنه، نه جبرگرایانه. دوستان در زبان فارسی و عربی و همه زبان‌های دنیا وقتی که یک ادات نفی بیاریم و بعد یک الا یا به جز یا مگر وسطش بذاریم، اصطلاحاً میگیم که این افاده حصر میکنه. مثلا من میگم علی دانشمند است، این معناش اینه که علی خیلی چیزای دیگه هست، دانشمندم هست، ولی میگم علی نیست الا دانشمند، یعنی علی فقط دانشمنده، غیر از دانشمند هیچی نیست. در واقع ما حصر کردیم، منحصر کردیم دانشمند بودن رو به علی یا علی رو به دانشمند بودن. وقتی که در قرآن میگه برای انسان نیست جز آنچه که میکوشد، معناش اینه که تنها چیزی که برای شما میمونه تلاش شماست، غیر از تلاش شما هیچی برای شما باقی نمیمونه. و ببینید مولانا هر وقت بحث دعا رو مطرح میکنه این آیه رو حتما میاره. در واقع میخواد به ما بگه که فکر نکنید دعا یه نوع پارتی بازیه که میتونید از خدا یه چیزی بگیرید. دعا هم یه کوششه، یه تلاشه. واهب همت خداوند است و بس، همت شاهی ندارد هیچ خس. واهب یعنی بخشنده، بخشنده همت خداست و هیچ انسان فرومایه‌ای همت شاهانه نداره. و بعد این بیت اولی که امروز خوندیم، نیست تخصیص خدا کس را به کار، مانع تو و مراد و اختیار. پس تفسیر مولانا اینه که راجب جبر صحبت نمی کنه، داره راجب اختیار صحبت میکنه. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که خدا آفریدگار همه نیکی هاست، ولی این ما هستیم که با تلاشمون و با انتخابمون این نیکی ها رو به طرف خودمون میاریم یا این نیکی ها رو از خودمون دور میکنیم. اجازه بدید که من سه تا آیه از قرآن کریم رو ترجمه شون رو برای شما بخونم. این آیات خیلی آیات خوبی هستن و اصلا نمیدونم چرا در کشور ما و در فرهنگ ما به این آیات که اختیار رو نشون میدن اصلا اشاره نمیشه. این آیات میگن خداوند با توجه به انتخابها و تصمیمهای انسانها شرایط رو برای رشد یا سقوط انسانها فراهم میکنه. لطفا دقت کنید، خدا فقط شرایط رشد ما رو فراهم نمیکنه، شرایط سقوط ما رو هم فراهم میکنه. معنای این جمله چیه؟ معناش اینه که اگر یک کسی دزدی رو انتخاب کنه و واقعا دزد خوبی باشه، یعنی تمام شرایط تعقیب رو برای دزدی انجام بده، مثل قهرمان فرار از زندان تمام برنامه رو خوب بچینه، نقشه ها رو درست انجام بده، خداوند هستی رو جوری طراحی کرده که او در دزدی به هدف خودش میرسه و موفق میشه. اگر کسی بخواد انسان جنایتکاری بشه و واقعا مسیرش رو درست بره، وظیفه شناس باشه، مسئولیت پذیر باشه، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه، کوشش کنه و تلاش کنه، در جنایتکار بودن خودش موفق خواهد شد. به همین منوال در مسیر درست هم انسان میتونه پیش بره و هستی او رو به طرف مسیر میبره. بنابراین این آیه ها میخوان بگن خداوند جهان رو به گونه ای ساخته که افراد رو در مسیر رسیدن به اهدافشون یاری میکنه. من ترجمه آیاتو میخونم. آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیای مادی را میطلبد، اینا رو مترجم اضافه کرده، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم میدهیم، سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش میسوزد، در حالی که مذموم و رانده درگاه خداست. آن کس که سرای آخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود را برای آن انجام دهد، در حالی که ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد. منظور من این جمله است که الان میخوام بخونم. هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره و کمک میدهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی منع نشده است. خیلی آیه عجیب و غریبی ها. شما فقط هدف رو انتخاب کنید و با تمام وجود به طرف هدف برید. جهان جوری طراحی شده که فارغ از هدف شما، شما رو به هدفتون میرسونه. طبق این آیات جهانی که ما توی زندگی میکنیم، حتی اگر کسی خدا رو هم بذاره کنار، امکاناتی در این جهان وجود داره که ما رو به اهدافمون میرسونه. به عبارت دیگه جهان مجموعه ای از امکانات و فرصت هاست و ما با انتخاب ها و اختیار هامون این فرصت ها رو فعال میکنیم، شکوفا میکنیم و در مسیر هدفمون به کار میندازیم. از یک نگاه توحیدی آفریدگار همه این فرصت ها و امکانات خداست و اوست که اینها رو به انسان تخصیص میده. اما تخصیص این امکانات و فرصت ها با توجه به انتخاب های انسان و اختیارهای انسان انجام میشه. بنابراین ما با استفاده درست از حق انتخاب و اختیارمون میتونیم شایستگی تخصیص موهبت‌های الهی رو به دست بیاریم. این کل حرف مولانا بود. در این قسمت با این بحث وارد این قطعه شد که ما امروز خوندیم. با این مقدمه وارد بحث بشیم و بحث من بیشترش راجع به شانس در واقع و اتفاقاتی که خارج از اراده ما در زندگی ما پیش میاد. دوستان، همونجور که خدمتتون عرض کردم، ما انسان‌ها در مقابل محرک‌های واحد واکنش‌های واحدی نشون نمیدیم. گذشته ما، طرز فکر ما، آموزش‌های ما، کارهایی که رو خودمون کردیم، اهداف ما، انتخاب‌های ما تأثیر می‌ذارن که ما با یک محرک واحد چگونه برخورد کنیم. شما می‌بینید دو نفر در یک ماشینن، تصادف می‌کنن، هر دو مثل هم آسیب می‌بینن، ولی یکیشون تا آخر عمر به یک موجود منزوی، غمگین، ناامید تبدیل میشه، یکی به یه آدم کوشای جدی تبدیل میشه و کارهای خودش رو واقعاً با همه وجود انجام میده. به همین خاطر که یک موقعیت باعث ناامیدی و شکست کسی میشه و شخص دیگری در همون موقعیت استفاده میکنه و به موفقیت و پیروزی میرسه. دوستان، خیلی از افراد باورشون اینه که موفقیت به شانس بستگی داره. به نظر اونها افراد بدشانس هر قدرم که زحمت بکشن آخرش بدبخت میشن و افراد خوششانس هر کاری هم که نکنن، زحمت هم که نکشن، آخرش خوشبخت میشن و به موفقیت میرسن. من باور قلبی و یقین قلبی میده که این طرز فکر واقع بینانه نیست و آسیب‌های زیادی رو به زندگی ما وارد میکنه. درست اینه که هر کسی در طول زندگی با تعدادی فرصت خوب و با تعدادی فرصت بد حتما روبرو میشه. این فرصت‌ها به طور یکسان در اختیار هممون قرار میگیرن و این واکنش‌های ما به فرصت‌های خوب یا فرصت‌های بده که باعث نیکبختی ما میشه یا باعث بدبختی ما میشه. یک کتابی هست به نام خطابه که آخرین خطابه‌ای که اون بزرگ در واقع در پایان زندگیش برای کسانی که دوستشون داشته ادا کرده. در اون کتاب میگه زندگی مثل یک بازیه، قوانین این بازی رو ما طراحی نکردیم، کارت‌های این بازی رو هم ما طراحی نکردیم، تقسیم کارت‌ها هم بر عهده ما نیست، این کارت‌ها بر می‌خوره یا بار می‌خوره و بین ما تقسیم میشه و به هر کسی یک کارتای میرسه. اگر کارت‌ها به طور تصادفی بین آدم‌ها تقسیم بشن و هیچ کسی در واقع در انتخاب کارت‌ها نقشی نداره، ولی بازی کردن با این کارت‌ها و آگاهی یافتن از قوانین این بازی در اختیار ما انسان‌هاست. افرادی که تمرین بیشتری می‌کنند، افرادی که قواعد بازی رو بهتر می‌شناسن، افرادی که با دقت بیشتری بازی می‌کنن، از این کارت‌های اجباری می‌تونن استفاده کنن و تو بازی برنده بشن. افرادی که بی‌دقتن، قوانین رو نمی‌دونن و کارش رو خوب انجام نمی‌دن، اونها به احتمال زیاد می‌بازن. حتی بازیگرهای وارد از کارت بد بهتر استفاده می‌کنن تا بازیگرهای ناوارد از کارت‌های خوب. و اتفاقا به نظر میرسه که مهارت افراد زمانی مشخص میشه که بتونن با کارتهای بد خوب بازی کنن، وگرنه با کارتهای خوب شاید یه تعداد زیادی از آدم ها بتونن خوب بازی کنن. معنای این تمثیل چیه؟ معناش اینه که خیلی از مسائل زندگی ما بدون انتخاب ما و بدون اختیار ما تعیین شدن، ما هیچ نقشی در اونا نداشتیم. من واقعا میگم در زندگی ما در اقیانوس مسائلی هستیم که انتخابشون نکردیم. ما محل زندگیمون رو انتخاب نکردیم، والدینمون رو انتخاب نکردیم، جنسیتمون رو انتخاب نکردیم، بهره هوشیمون رو انتخاب نکردیم، قدمون رو انتخاب نکردیم، رنگ چشممون رو انتخاب نکردیم، نقشه ژنتیکیمون رو انتخاب نکردیم، کشورمون رو انتخاب نکردیم، تاریخ پشت سرمون رو انتخاب نکردیم، زمان تولدمون رو انتخاب نکردیم. ببینید این همه در واقع امور جبری توی زندگی ما وجود داره. اگر کسی اعتقاد به خدا داشته باشه میگه اینا رو خدا در اختیار ما قرار داده. اگر کسی به هستی اعتقاد داره میگه هستی این فرصت ها رو در اختیار ما قرار داده، خوب یا بد. اگر هم کسی اصلا به هیچ کدوم اینا اعتقاد نداره میتونه بگه تصادفی این اتفاقا برای ما افتاده، هیچ دلیلی برای توجیه اینها نداریم. تصادفی دری به تخته خورده و من بابام این شخص شده، مامانم این شخص شده، جنسیتم اینجوری شده. دوستان عزیزم، خیلی از مسائل دیگه هم که در طول زندگی برای ما اتفاق میفتن معمولا اجباری‌اند، ناگهانی رخ میدن و از اراده ما بیرونن. ما خیلی از وقتا تصمیم نمیگیریم با چه کسانی ارتباط برقرار کنیم. آدما واقعا بی اراده ما وارد زندگی ما میشن، ما با اونها پیوند برقرار میکنیم و یا خوب میشه یا بد میشه. خیلی از آشنایی ها، خیلی از اتفاقای زندگی ما اینجوریه. همه اینها ممکنه ما رو به این نتیجه برسونه که ما در دنیایی پر از جبر زندگی می‌کنیم و همه چیز ما به بخت و شانس بستگی داره. اگر بخت با کسی یار باشه خوشبخت میشه، اگر بخت به کسی پشت کنه او بدبخت میشه. اما واقع قضیه اینه که دوستان عزیزم، نحوه برخورد ما با این پدیده‌های اتفاقیه که خوشبخت بودن یا بدبخت بودن ما رو تعیین می‌کنه. من باورم اینه که هیچ کس به صرف حوادث خوب زندگیش خوشبخت نشده و هیچ کس به صرف حوادث بد زندگیش بدبخت نشده. این واکنشی که ما به حوادث خوب یا حوادث بد نشون میدیم اونه که باعث سعادت ما میشه یا باعث شقاوت ما میشه. بنابراین هیچ وقت فکر نکنید صرف اتفاقای خوب میتونه باعث خوشبختی شما بشه. فراوان بودن کسانی که در بهترین خانواده ها به دنیا آمدن، خانواده های ثروتمند، خانواده های فرهیخته و تمام شرایط برای رشد و پیشرفتشون فراهم بوده، ولی نه تنها از اون ابزارها استفاده نکردن بلکه همه اون ابزارها رو به ابزارهای تباهی خودشون تبدیل کردن. ازتون خواهش میکنم تاریخ ایران زمین رو فقط در دوره صفویه یا دوره قاجاریه یا دوره ایلخانان مغول مطالعه بکنید که شاهزاده هایی که به دنیا اومدن، باباشون شاه بوده، برادرشون شاه بوده یا خودشون بعداً شاه شدن، از لحظه تولدشون تمام امکانات یک کشور در اختیارشون بوده. شما زندگی اینا رو بررسی کنید. من چون تاریخ فراوان میخونم، یعنی بخش زیادی از زندگی من صرف خوندن تاریخ میشه، با ایمان عرض میکنم بیش از 90% شاهزادگان در فرهنگ ما بد زندگی کردن. دقت میکنید آدمهای ناآرام، بیقرار، مضطرب، افسرده، پریشان و ناامیدی بودند که در دریای برخورداری ها در عین بدبختی زندگی کردند. اونها به جای اینکه از این گنج شایگانی که به رایگان در اختیارشون قرار گرفته استفاده کنن، از اینا استفاده کردن برای بدبخت شدن خودشون. کسانی رو میبینید که واقعا زیبا به دنیا اومدن و آدم از دیدن زیباییشون سیر نمیشه، ولی زندگیاشون رو در نظر که میبینید عموما زندگی‌های خوبی پیدا نمی‌کنن. یعنی این زیبایی با غرور، با بی‌سوادی، با خودخواهی، با محبوبیت در واقع نسنجیده و نادرست تباه میشه و از بین میره. کم نیستن، من بارها خودم دیدم کسانی که از این شهر کوچیک اومدن توی تهران، مثلا شرایطی پیش اومده، یک ازدواج بسیار موفق براشون پیش اومده، در عرض چند روز از خاک واقعا به افلاک رسیدن، ولی شما 3 سال بعد 4 سال بعد زندگی اونا رو زیر نظر میگیرید و میبینید که این ازدواج هیچ گرهی از کار اونها باز نکرده و بلکه باعث بدتر شدن زندگی اونها شده. فراوان من دیدم آدمهایی که شانسی کنار یک استاد برجسته، کنار یک مدیر بزرگ قرار گرفتن، به جایی که استفاده کنن از این موقعیت، به یک امضا، به یک عکس یادگاری، به یک خاطره بسنده کردن و رفتن دنبال زندگی خودشون. این ماجرایی است که واقعا اتفاق میفته. استاد مارتین سلیگمن در شادمانی درونی صفحات 69 تا 70 میگه آزمایش‌هایی که روی برندگان بلیط‌های بخت آزمایی انجام شده همه نشون میدن که این افراد پول‌های کلانی به دست میارن و در عرض 3 ماه و کمتر از 3 ماه به همون وضعیت روحی روانی قبلی برمیگردن. یعنی اگر قبلا افسرده بودن، 3 ماه بعد دوباره به همون افسردگی برمیگردن. اگر روابط خانوادگی ویرانی داشتن، دوباره به همون روابط خانوادگی ویران برمیگردن. خواهش می‌کنم دقت کنید دوستان. بنابراین ما خیلی بیشتر از اون چه که به دنبال فرصت‌های خوب در زندگی باشیم، باید به دنبال شیوه برخورد درست با این فرصت ها باشیم. دوستان گنجی بود، واقعا کلید گنجی بود. امیدوارم که این نکته رو با همه وجود گرفته باشید. دوباره میگم، ما بیش از آن که دنبال ایجاد فرصت خوب در زندگیمون یا پیدا کردن فرصت خوب در زندگیمون باشیم، باید بیاموزیم شیوه برخورد کردن با موقعیت های خوب رو. اگر اینو نیاموخته باشیم، هر فرصت خوبی که در زندگی ما ایجاد بشه به سرعت نور به یه تراژدی، به یه بحران، به یک موقعیت بد تبدیل میشه. بنابراین کسی که نیاموخته چطور با موقعیت‌های خوب زندگی روبرو بشه، حتی اگر در بهترین موقعیت‌ها قرار بگیره، دیر یا زود به همون وضعیت پیشین خودش برمیگرده. اگر می‌خوایم اتفاق خوبی در زندگی ما بیفته، به جای اینکه دنبال فرصت خوب بگردیم، دنبال نهادینه کردن برخورد درست با موقعیت خوب در زندگی خودمون بگردیم. از قدیم یه جمله بود که میگفتن همه چیز به شانس بستگی داره. بعدن فهمیدن این جمله درست نیست. یه کمی جلوتر که اومدن گفتن نه، شانس با آمادگی باید باشه. یعنی اگر شانس باشه و ما آماده باشیم برای استفاده از اون شانس، این شانس میتونه در زندگی ما نقش خوبی داشته باشه. اما جدیدترین نظریات به نظر من از این جلوتر اومدن. استاد دارن هاردی در کتاب اثر مرکب که به احتمال زیاد خوندید و خیلی به نظرم کتاب حکیمانه ای هستش، در اونجا میگه که فرمول خوششانسی 4 تا عنصر داره و به نظر من حرفشون کاملا درسته. این 4 عنصر عبارتند از آمادگی، نگرش، فرصت و اقدام. این فرمول خوششانسیه، آمادگی، نگرش، فرصت و اقدام. صفحه 71 کتاب اثر مرکب، ترجمه آقای احمدپور و آقای حیدری. من جای نگرش و آمادگی رو، یعنی من شهبازی، عوض میکنم و این 4 تا رو یکم توضیح میدم. منظور از نگرش اینه که ما باید طرز فکر درستی برای روبرو شدن با مسائل داشته باشیم. ما باید واقع بینانه سهم خودمون رو در پدید آمدن اتفاقات بپذیریم. ما باید طرز فکرمون این باشه که میتونیم برای خوشبختی خودمون کاری انجام بدیم. اگر کسی اینو قبول نداشته باشه، بگه به دست من نیست، من نمیتونم کاری انجام بدم برای بیرون رفتن از این وضعیت، این آدم در قدم اول باقی مونده. من واقعا نمیخوام حرف ناپلئون رو تکرار کنم با اون قطعیت، ولی ناپلئون میگفت در فرهنگ لغت زندگی من کلمه نمیتوانم وجود نداره. حالا نمیخوام بگم به این حد افراطی، ولی واقعا ما باید باور کنیم به اندازه سر سوزنی هم که شده در خوشبختی خودمون و رشد خودمون نقش داریم. و اینو که پذیرفتیم، باید خواهان خوشبختی باشیم، گرفتار در واقع درماندگی آموخته شده نشده باشیم، ذهن ما با شکست و ناکامی کدنویسی نشده باشه، محال ما به چیزی برسیم که دنبالش نبودیم. ببینید جمله دارن هاردی رو، شما نمیتوانید چیزی را که دنبالش نیستید ببینید و نمی توانید در جستجوی چیزی باشید که به آن اعتقادی ندارید. باید اعتقاد داشته باشیم و امیدوار باشیم که میتونیم آرامش داشته باشیم، میتونیم خوشبخت باشیم، میتونیم رشد کنیم و طرز فکرمون رو هم برای رفتن به سوی این مسئله در واقع درست کرده باشیم. این جمله زیبای انیشتن واقعا با آب طلا باید نوشته بشه. انیشتن میگه مشکلات ما ناشی از یک طرز فکرن و مشکلات با همون طرز فکری که باعث به وجود اومدنشون شده از بین نمیرن. خیلی جمله حکیمانه ها. من الان حالم بده و این حال بد به خاطر اینکه 20 سال یه طرز فکر نادرست داشتم. من میخوام با همون طرز فکری که منو به این بدبختی رسونده مشکلات الانمو حل کنم. نمیشه. مادامی که طرز فکر من عوض نشه اتفاقی در زندگی ما نمیفته. واقعا دیدن ما باید عوض بشه و تا بودن ما عوض نشه دیدن ما عوض نخواهد شد. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، دیدن فرع بودنه، دیدن نتیجه بودنه، یعنی توسی نتیجه توبیه. اون چیزی که هستم نشون میده که من چجوری به جهان نگاه میکنم و مادامی که منش من دگرگون نشده باشه بینش من عوض نخواهد شد. بنابراین من باید بپذیرم در این جهان امکان شادمان زیستن وجود داره، امکان نیکبختی وجود داره، امکان رشد وجود داره. این برای من و هموطنان من و برای مردم فراهمه و من در به وجود آمدن این نیکبختی سهمی دارم. این اولین قدمه. به این میگیم نگرش. اگر این نگرش رو من نداشته باشم، بخت روزی 2000 بار در خونه منو بزنه، محاله که این بخت وارد خونه من بشه و من بتونم به نیکبختی برسم. نگرش منه که تعیین میکنه که من از این فرصتی که ایجاد شده استقبال میکنم یا نه. خب این قدم اول، این عنصر اول فرمول خوششانسی. عنصر دوم آمادگیه. آمادگی یعنی چی؟ یعنی این که من باور داشته باشم در طول زندگی من خواه نخواه یه تعدادی فرصت خوب برای من پیش خواهد اومد، برای همه هم پیش میاد. من باید به مرور زمان خودم رو دانا کنم، خودم رو توانا کنم، مهارت‌های لازم رو بیاموزم، اراده خودم رو قوی کنم و از هر جهت آماده باشم که اگر اتفاق خوبی افتاد بتونم از اون اتفاق خوب استفاده بکنم. امیدوارم این مثال تکراری نباشه برات، ولی من این مثال رو دوست دارم. ببینید، فرض کنید من میخوام برم مسابقات وزنه برداری جهانی، اصلا هم کار نکردم، میرم روی سکو قرار میگیرم و مثلا یک وزنه 100 کیلو رو میخوام بلند کنم، در حالی که با زور من 20 کیلو هم بلند نمیشه. تمام 14 معصوم و 124,000 پیغمبر و تمام قهرمانان ملی شاهنامه و همه رو ازشون کمک میگیرم و خانواده من و دوستان منم همه جمع شدن و میگن غیرت ایرانی، غیرت اسلامی، بگو یا ابوالفضل. نمیشه آقا، من هر کاری کنم این وزنه نمیره بالا. من باید 15 سال مدام روزی 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت کار میکردم تا عضلات من نیرومند میشدن که من این وزنه رو در اون لحظه بتونم بالا ببرم. اصلا با غیرت ایرانی و اسلامی اینو کار پیش نمیره. واقعا باید به تدریج نیرومند شده باشیم. ببینید چقدر پیش میاد، کسانی که مشاوره میدن اینو میدونن، کسی اومده پیش شما و شما تشخیصتون اینه که این در این شرایط جز صبر کردن هیچ چاره‌ای نداره، باید به خودش زمان بده، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه صبر کنه تا این مشکل رو حل کنه. ولی وقتی بهش میگه صبر کن، نمیتونه صبر کنه، اصلا توانایی صبر کردن نداره. چون صبر کردن چیزی نیست که با یه تصمیم یهو به دست بیاد یا با یه تشویق به دست بیاد یا با یه تلقین به دست بیاد. در طول زمان باید توانایی صبور بودن رو در خودمون پرورده باشیم تا اگر در موقعیتی نیاز به صبر بود بتونیم صبر داشته باشیم. بنابراین آمادگی یعنی این که من در طول زمان ارادم رو قوی میکنم، دانشم رو زیاد میکنم، توانایی هامو بالا میبرم، مهارت یاد میگیرم که اگر اتفاق خوبی تو زندگی من افتاد بتونم از اون اتفاق خوب استفاده کنم. یاد مرحوم چرچیل میفتم همیشه وقتی به این بحث میرسم که چرچیل وقتی که در جنگ جهانی بهش پیشنهاد کردن که در واقع فرماندهی ارتش بریتانیا رو در جنگ جهانی بر عهده بگیره، گفت من سالها بود زحمت کشیده بودم و خودم رو برای این لحظه آماده کرده بودم که بتونم فرمانده ارتش بریتانیا باشم و کشورم رو نجات بدم. واقعا تصمیم گرفتن در لحظه اتفاق میفته. الان یک ماجرا پیش میاد، من باید یه واکنشی در این لحظه نشون بدم، ولی برای گرفتن اون تصمیم در یک لحظه 10 سال، 20 سال، 30 سال فرهیختگی و مهارت آموزی و دانش آموزی لازمه. یک نقاش خیلی بزرگی بود، یه پادشاه ازش خواست که یک پورتره رو بکشه. در عرض نیم ساعت یک پورتره خیلی عالی کشید و پادشاه داد. پادشاه گفت چقدر قیمتش میشه؟ مثلا فرض کنید که گفت 100 میلیون تومان. گفت خیلی بی‌انصافی، برای نیم ساعت 100 میلیون تومان گفت جناب پادشاه، برای 30 سال و نیم ساعت دارم صدبریتون میگیرم، من 30 سال زحمت کشیدم که در نیم ساعت تونستم برای شما یه پورتره بکشم، اگه کار نیم ساعت بود شما بگیرید در نیم ساعت یک نقاشی بکشید. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا تصمیم گیری در لحظه اتفاق میفته، ولی برای که بتونیم در لحظه تصمیم درست بگیریم سالها باید روی خودمون کار کرده باشیم. این موضوع رو اجازه بدید درباره فرزنددار شدن بگم. خیلی از افراد میان و میگن که آقا ما میخوایم مثلا پدر بشیم یا مادر بشیم، تصمیم بگیریم به بچه دار شدن، به نظر شما از کی دیگه باید برای مادر شدن یا پدر شدن آماده بشیم؟ فکر میکنن که مثلا از زمانی که تصمیم به مادر شدن یا پدر شدن میگیرن باید آماده در واقع این مسئله بزرگ باشن. ادعی میگن نه، شما از اول ازدواجتون باید آماده باشید، ولی بزرگانی هستن که میگن شما 20 سال قبل از ازدواج باید خودتون رو برای مادر شدن یا پدر شدن آماده کنید. یعنی تمام کارهایی که من در دوره جوانی قبل از ازدواج انجام میدم، آنچه که می آموزم، شخصیتی که از خودم می سازم، همه و همه دست به دست هم میدن و من در برخورد با بچه‌م اونا رو نشون میدم. بنابراین دوستان، آمادگی خیلی زودتر از فرصت باید وجود داشته باشه. ما با پرورش فضیلت‌های مثل دانایی، توانایی، قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اراده، مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی، خوش‌رویی، خوش‌خویی و مانند اینها میتونیم در واقع خودمون رو به یک موقعیتی برسونیم که اگر اتفاقی تو زندگی ما افتاد از اون اتفاق بتونیم بهره ببریم. این عنصر دوم، نگرش و آمادگی، عنصر اول و دوم. عنصر سوم فرصته. منظور از فرصت اتفاقهایی هستن که بی اراده ما در زندگی ما رخ میدن که خیلی تعدادشون زیاده. یعنی شما هر روز سوار ماشین میشید، آدمایی که کنار شما میشینن ممکنه واقعا فرصت باشن. تو کلاس‌ها که میایید آدما ممکنه فرصت باشن، تو باشگاه که میرید ممکنه فرصت باشن، کتاب‌هایی که میبینید ممکنه فرصت باشن، تو مهمونی‌ها برخوردایی که پیش میاد ممکنه فرصت باشن. واقعا روزانه ده‌ها فرصت برای ما پیش میاد خارج از اراده ما، ما هیچ کاری براشون نمیتونیم انجام بدیم. و باور من اینه که این فرصت‌ها در زندگی همه آدم‌ها وجود دارن، هیچ کسی نیست که از این فرصت‌ها نداشته باشه. این عنصر سوم که از اراده ما خارج بود. عنصر چهارم اقدامه. اقدام یعنی این که وقتی روبروی یک فرصت غیر قابل پیشبینی یا ناگهانی یا شانسی و اتفاقی قرار گرفتیم، بتونیم درست رفتار کنیم، سنجیده رفتار کنیم، خوب تصمیم بگیریم و از اون موقعیت استفاده کنیم. کم نیستن کسانی که به خاطر اینکه اقدامهای مناسب نکردن، با خودخواهی‌هاشون، با تنبلی‌هاشون، با انواع کارهایی که انجام دادن، در واقع فرصت‌های عالی زندگی خودشون رو سوزوندن. بنابراین دوستان عزیزم، باید این 4 تا عنصر رو داشته باشیم که یکیشون غیر اختیاری بود، یعنی فرصت‌ها، و 3 تاشون کاملا اختیاری‌اند، نگرش و عرض کنم خدمتتون آمادگی و اقدام در اختیار ماست. درسته که بحث ما در یک سطح عمومی داره پیش میره، اجازه بدید که یه ذره سطح مطلب رو ببریم بالا، یه چند تا بیت عرفانی از مولانا بخونیم. یک سخن معروفی از منسوب پیامبر اسلام که میگه که پروردگار شما در طول زندگی شما نسیم‌های مهربانی رو به سوی شما می‌وزاند و بعد این شمایید که خودتون رو در معرض این نسیم‌ها قرار میدید یا نه. یعنی در طول زندگیتون مرتب نسیم‌های می‌وزه به سوی شما، یعنی فرصت‌های عالی پیش میاد. شما باید انقدر خردمندی و فریختگی داشته باشید، این حدیث میگه، که خودتون رو در معرض اینها قرار بدید. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندر این ایام می آرد سبب. نفخت یا نفحت یعنی نسیم مهربانی، نسیم جانفزا. گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. ما اگر به یک آگاهی برسیم یه روزی، به گذشتمون نگاه کنیم، میبینیم هر روز ده‌ها فرصت خوب تو زندگی ما پدیدار شده که ما یا اصلا ندیدیم اونا رو، یا دیدیم ولی جدی نگرفتیم، و یا اینکه دیدیم و کمترین تلاشی برای در واقع اینکه استفاده کنیم از اون فرصت‌ها نکردیم. من به نظرم میرسه که این مسئله خیلی مهمه، که این هنر ماست که از این موقعیت‌های اتفاقی در زندگی بتونیم به درستی استفاده کنیم. داستان دژ هوشربا رو 5-6 سال پیش یکم با هم خوندیم و توضیح دادیم. تقریبا 16 جلسه من اون داستان خیلی شگفت‌آور توضیح دادم. یه پادشاهی بود که 3 تا بچه داشت. این 3 تا بچه اومدن به باباشون گفتن که ما می‌خوایم بریم کشور رو ببینیم. پادشاه گفت برید، ان شاء الله دست ابوالفضل نگهدارتون باشه. هر جا هستید موفق باشید. همه جا رو ببینید. فقط لطفاً به فلان قلعه سر نزنید، اون دش رو کلاً بیخیال بشید، هر جا خواستید برید. این سه تا فرزند گفتن چشم بابا جون، از پیش بابا خداحافظی کردن، مستقیم رفتن سراغ همون قلعه‌ای که نباید می‌رفتن. رفتن اونجا، در قلعه رو باز کردن و داخل قلعه رو می‌دیدن، همه در و دیوار پر از تصویر بود و همین خاطر بهش می‌گفتن قلعه ذات الصور، یعنی قلعه‌ای که پر از نقاشی و ایناست. به یه اتاقی رسیدن که درش قفل بود، اصرار که در اینو باز کنن، گفتن پادشاه گفته این نباید باز بشه. به زور در اتاق رو باز کردن، داخل اتاق عکس یه دختر خانمی بود و اینا با دیدن این دختر خانم ستایی با هم عاشق شدن و ستاشون بدبخت شدن، البته دو تاشون بدبخت شد، یکیشون بالاخره به اون شاهزاده خانم رسید. برادر اول با بی‌صبری رفت جلو و بالاخره کشته شد. برادر دوم یه کمی احتیاط کرد، رفت پیش پادشاه چین و خودشو به اون نزدیک کرد و اینجا میفهمیم که پادشاه چین یک انسان خیلی بزرگ بود، یک عارف بزرگ بود. این شاهزاده دوم وقتی کنار پادشاه چین قرار میگیره، در یک لحظه با انرژی پادشاه و با حضور پرنور پادشاه همه اون مطلوب‌های معنوی که داشت براش حاصل میشن، یعنی در یک لحظه میتونه غیب هستی رو ببینه، میتونه مکاشفات عرفانی که دوبارش بود اونا رو ببینه. خیلی ها دوستان، من واقعا باور دارم قرار گرفتن کنار بعضی از آدما، نه فقط در عرفان، در همه زمینه‌ها، میتونه واقعا به معنای واقعی کلمه درهای بزرگی رو روی انسان باز کنه. کنار پادشاه چین قرار گرفت و یهو متحول شد، تمام شعور هستی رو فهمید، تمام پدیده‌ها رو دید که در حال در واقع آگاهی و در حال ذکرگویی هستن. اجازه بدید که از مولانا بخونیم. میگه بعد از اینکه اینها رو فهمید، بلا فاصله به جایی که شاکر باشه گفت ببین منم به درجه پادشاه چین رسیدم، چه دلیلی داره که من شاگردی او رو بکنم؟ من هم خودم یک استادم، هر چی که او میبینه منم دارم میبینم. و به محض این خودخواهی تمام آنچه که میدید از بین رفت و ایمانش رو از دست داد، تمام مکاشفاتش رو از دست داد و به خاک سیاه افتاد و از دنیا رفت. ببینید مولانا چی میگه. چون مسلم گشت بی بی و شری، از درون شاه در جانش جری. جری یعنی اجرا، یعنی جیره و مواجب. یک جیره و مواجب غیبی از جان شاه اومد تو جان او. قوت میخوردی ز نور جان شاه، ماه جانش همچو از خورشید ماه. همچون که ماه از خورشید نور میگیره، او هم از پادشاه داشت نور میگرفت. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید. که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون انان خود بدین شه داده ام. چون مرا ماهی برآمد با لمع، من چرا باشم غباری را تبع. من به یه ماه رسیدم، چرا بیام دنبال این پادشاه که مثل یه گرد و خاکه؟ آب در جوی من است و وقت ناز، ناز غیر از چه کشم من بی نیاز. زین منی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خواهیدن گرفت. دوستان، جاش ریشه یه گیاهیه که اونو مثل آدابس تو دهنشون بیذاشتن در قدیم، ساعتها میتونستن اینو بجوان و هضم نمیشده. خواهیدن یعنی جویدن. چون جاش خواهیدن یعنی جویدن این گیاه جاش هیچ ارزش غذایی نداره، بیهودگویی رو در واقع به جاش خواهیدن تشبیه میکنن. پس جاش خواهیدن گرفت یعنی شروع کرد به پرت و پلا گفتن. این بیت فوق العاده است. زین منی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خواییدن گرفت. شاه را دل درد کرد از فکر او، ناسپاسی عطای بکر او. گفت آخر ای خس واهی ادب، این سزای داد من بوده ای عجب. من چه کردم با تو زین گنج نفیس، تو چه کردی با من از خوی خسیس. من تو را ماهی نهادم در کنار، که غروبش نیست تا روز شمار. در جزای آن عطای نور پاک، تو زدی در دیده من خار و خاک. من تو را بر چرخ گشته نردبان، من وجودم و نردبون کردم که تو بری آسمون. تو شده در حرب من تیر و کمان، درد غیرت آمدن در شه پدید. عکس درد شاه اندر وی رسید، مرغ دولت در عتابش بر تپید. پرده آن گوشه گشته بردرید. کسی که توانایی عشق ورزی رو در خودش ایجاد نکرده باشه، کنار بهترین معشوق جهان هم قرار بگیره، چه زن چه مرد، نمیتونه از اون استفاده کنه. فراوانن کسانی که مهارت‌های ارتباطی رو بلد نیستن و نمیدونن و وقتی که توی یک رابطه خیلی عالی عاشقانه قرار میگیرن، به سرعت رابطه رو به بنبست میکشونن. ببینید، ای بسا دولت که آید گاه گاه، پیش بی دولت بگردد او ز راه. ای بسا معشوق کاید ناشناخت، پیش بدبختی نداند عشق باخت. یه قطعه داره فوق العاده زیباست، واقعا خوردنی این قطعه. میگه که ناآگاهی هر فرصت نیکویی رو به یک بحران وحشتناک تبدیل میکنه. از نخل خرما میتونیم خرما بچینیم و میتونیم هم چوبه اعدام درست بکنیم و خودمون رو از اونجا آویزون کنیم و از دنیا بریم. این ما این که نخل خرما رو یک درخت بارآور سایه گستر میتونیم یا یک چوبه اعدام میتونیم. نخل قامت یار میتونه همه زندگی ما رو شیرین کنه و ما میتونیم از نخل قامت یار خودمون رو بیاویزیم و تو این رابطه خودمون رو نابود بکنیم. زلف معشوق رو تو ادبیات به زنجیر تشبیه میکنن. ما میتونیم با زنجیر موی یارمون رشد کنیم، بهترین لحظات زندگی رو تجربه کنیم. میتونیم با این زنجیر دست و پای خودمون رو ببندیم و زندگی رو جهنم کنیم. آفتی نبود بتر از ناشناخت. ناشناخت یعنی بیعقلی، نادانی. هیچ آفتی در زندگی بدتر از بیعقلی نیست. تو بر یارو ندانی عشق باخت، کنار یارت هستی ولی نمیتونی عشق بازی کنی. دوستان واقعا ما فکر میکنیم که هممون استاد رابطه هستیم، یعنی هممون هرچی برای رابطه و ایجاد یک رابطه خوب لازمه بلدیم، در حالی که اینجوری نیست. ما باید بیاموزیم، سالها باید زحمت بکشیم تا بتونیم یک ارتباطگر موفق باشیم و به درستی بتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. به به به، این چون این نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم نخلش دار ماست. این چون این مشکین که زلف میر ماست، چون که بی عقلیم این زنجیر ماست. این چون این لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونی چون خون می شود. خون همی گوید من آبم هین مریز، یوسفم گرگ از تو هم ای پرستیز. دوستان تا الان راجع به فرصت‌های خوب صحبت کردیم، حالا بریم سراغ فرصت‌های بد. اول راجع به رنج، بعد راجع به ترس. دوستان نگاهی بندازیم به موقعیت‌های دشوار. در زندگی هر کدوم از ما در کنار موقعیت‌های خوب، موقعیت‌های بد هم وجود داره. موقعیت‌هایی مثل بیماری، شکست مالی، شکست عاطفی، شکست سیاسی، از دست دادن عزیزانمون و نظایر اینها. این حوادث بد زندگی ما مثل همون کارت‌های بد بازی هستند. تمثیل بازی یادتونن؟ کسی که آگاه و دانا باشه و قوانین هستی رو بشناسه میتونه با این کارت‌های بد هم خیلی خوب بازی کنه و شخص ناآگاه و بیعقل با این کارت‌های بد در واقع میتونه به کلی ببازه و زندگی خودش رو خراب کنه. به همین خاطره که مولانا میگه کسانی هستن که قدرت تبدیل شکست به پیروزی رو دارن، دقیقاً مثل کسانی که قدرت تبدیل پیروزی به شکست رو دارن. دقت کنید. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب. برای کسی یک شب تاریک ظلمانیه که هیچی توش نیست، برای کسی دیگه این شب آبستن سحر است. شب آبستن است تا چه زاید سحر. و در دل این شب میتونه اتفاقای خیلی خوب بیفته. ببینید چقدر بیت فوق‌العاده. دوستان اینا رو به خاطر مبارک بسپارید، تکرار کنید. واقعا هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم نور شد. پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبیل. در حق تو آهن است آن و رخام، پیش داوود نبی موم است و رام. این ماجرا در مواجهه با رنج‌ها خودشون نشون میده. دوستان یادتون باشه یه تعداد زیادی از رنج‌ها رو ما برای خودمون درست میکنیم. به اینا میگیم رنج‌های بیهوده، رنج‌هایی که ما با نادانی، خودخواهی، با تفرقه روانی، با از خود بیگانگی برای خودمون درست میکنیم. این رنج ها جزء ساختار جهان نیستن، رنج های بسیار بدی هم هستن. اینا رو ما خودمون برای خودمون درست میکنیم. این رنج ها رو باید کامل از زندگیمون بیرون کنیم، اینا رو بذارید کنار. به اینا میگیم رنج های بیهوده. اما رنج هایی هم در این زندگی وجود دارن که اجتناب ناپذیرن، یعنی جزء ساختار این جهانن، جزء ساختار وجودی ما هستن. اینا رو هیچ کاری نمیتونیم کنیم، بی اراده ما در زندگی ما ایجاد میشن. مثلا رنج هایی که بر اثر پیری در زندگی ما ایجاد میشه، ما تصمیم نمیگیریم که اونا پیش بیاد ولی بالاخره پیش میاد. رنج هایی که بر اثر مرگ عزیزانمون از دست میدیم، رنج هایی که به خاطر زلزله تحمل میکنیم، البته تا حدی که قابل کنترل نباشه. این رنج ها از منظر توحیدی هدیه های خدا هستن برای رشد ما. از منظر کسی هم که اعتقادی به خدا نداره، اتفاقهایی هستن که تصادفی در زندگی ما ایجاد میشن. حالا کاری نداریم کی اینا رو در زندگی ما ایجاد کرده. مسئله اصلی اینه که ما باید این رنج‌های اجتناب ناپذیر رو بشناسیم و به بهترین شکل ممکن با اونها روبرو بشیم. بعضی از انسان‌ها بر اثر رنج‌ها بدبخت میشن و بعضی از انسان‌ها بر اثر رنج‌ها خوشبخت میشن. حادثه شگفت‌آور جنگ جهانی رو در نظر بگیرید. نازی‌ها در خلال جنگ جهانی دوم افراد زیادی رو به اردوگاه‌های مرگ فرستادن. اونها رو در بدترین شرایط نگهداری کردن. ده ها فیلم درباره این موضوع ساخته شده، ده ها کتاب راجع به این موضوع، هم کتاب علمی هم رمان و اینا نوشته شده. از اینا میتونید بخونید. توهین ها و تهدید های فراوان، کارهای اجباری، شکنجه های وحشتناک، افتادن تو کوره های آدم سوزی، از دست دادن عزیزان و همه اینها از جمله مصائبی بود که برای یهودیان پیش می اومد. در مواجهه با چنین موقعیت های دوستان، واقعا عده زیادی به ناامیدی مطلق کشیده شدند و قبل از اینکه بمیرن هزار بار مردن و در نهایت درد و رنج زندگی رو ترک کردن، و یا اینکه زنده موندن ولی تا آخر عمرشون با افسردگی و ناامیدی زندگی رو گذروندن. انسان‌هایی هم بودن که در این شرایط امیدشون رو از دست ندادن، تلاش کردن، زنده موندن، از اون رنج استفاده کردن برای نظریه پردازی علمی، برای کمک کردن به دیگران، برای ساختن یک زندگی بهتر، و واقعا از رنج ها به بهترین شکل ممکن استفاده کردن. فکر کنم کتاب انسان در جستجوی معنی رو همه دیده باشید، این شاهکار واقعا بی‌نظیر رو. ویکتور فرانکل خیلی انسان عظیم و شنیه. ایشون تو 24 سالگی افتاده توی آشویتز و دو سه تا از این اردوگاه‌های دیگه. نامزدی که 6 ماه بوده با هم ازدواج کردن از دنیا رفته، پدر مادر توی همون در واقع اردوگاه از دنیا رفتن، برادر و خواهر، یه دونه برادر یا خواهر براش میمونه آخر، همه عزیزانش رو از دست میده. صدها نفر آدم رو که میشناخته جلوی چشمش سوخته شدن. در دمای 10 درجه زیر صفر کارهای سختی مثل جاده کندن و توله کندن به او میدادن و او تمام این بدبختی رو تحمل میکرده. اما میگه من فهمیدم در مقابل محرک‌های اجباری بیرونی ما میتونیم واکنش‌های اختیاری داشته باشیم. اینه که منو میزنن از اختیار من بیرونه، اینه که توهین میکنن از اختیار من بیرونه، اینه که ممکنه من بیفتم تو کوره آدم سوزی از اختیار من بیرونه، اینه که هر روز به من غذای کم میدن از اختیار من بیرونه. اما این که من در مقابل این محرکان ناامید بشم یا نه، این به من بستگی داره. هیچ کسی رو نمیتونه از من بگیره. اسم اینو گذاشته آخرین آزادی بشر، یعنی اون آزادی که در فاصله بین محرک و پاسخ ما در واقع قرار داره. دوستان واقعا کسانی هستن و بودن که فکر میکردن عذر میخوام. ما مثل سگهای پاولوفیم، یعنی در مقابل محرکهای بیرونی واکنشهای اجباری نشون میدیم. سگهای پاولوف وقتی صدای زنگ رو میشنیدن بی اختیار بزاقشون ترشح میشد، هیچ گونه نقشی نداشتن که تصمیم بگیرن بزاقشون ترشح نشه. خیلی ها فکر میکردن اتفاقات اجباری بیرونی ما رو به واکنش‌های اجباری برمی‌انگیزه، ولی ویکتور فرانکل گفت نه، میتونن تو رو تا حد مرگ شکنجه بدن، ولی این تویی که تصمیم میگیری ناامید بشی یا نه، تصمیم میگیری افسرده بشی یا نه. هیچ کس بی اجازه تو نمیتونه تو رو اذیت کنه. و این آدم با این تئوری وایساد، مرگ همسر، مرگ برادر و خواهر، مرگ مادر و پدر، مرگ اون همه عزیز رو تحمل کرد، از زندان بیرون اومد. من اون موقع که دربارش تحقیق میکردم چند سال پیش، 27 تا دکترای افتخاری بهش داده بودن. اخیراً که نگاه میکردم بیش از 100 تا دکترای افتخاری ظاهراً بهش دادن توی همین ویکی‌پدیا فارسی. تو 67 سالگی خلبانیشو گرفته. دقت میکنید از زندان که بیرون میاد چند سال بعد در یک رشته دیگه تخصص میگیره، مکتب لوگوتراپی رو در واقع بنیانگذاری میکنه و به ما میگه رنج‌های زندگی نیستن که ما رو از پا در میارن، بی معنا بودن رنجان که ما رو نابود میکنن. ما وقتی که به رنج هامون معنا میدیم، رنج ها قابل تحمل میشن. و ایشون با این ایده ای که از این شکنجه ها و بدبختی ها و گرفتاری های آشویت و جای دیگه گرفت، تونست به هزاران انسان کمک کنه که زندگیشون رو بسازن. دوستان به احتمال زیاد میگید که ایشون یه دانشمند بوده، یه پزشک بوده، یه روانکاو بزرگ بوده، تونسته این کارو بکنه. خوشبختانه نوشته های تعدادی از آدم های کاملا معمولی اردوگاه های مرگ نازی ها به دست ما رسیده. یکی از این انسان‌های بسیار والا یه بانوی است به نام اتی کیلستون، امیدوارم اشتباه نگفته باشم، تلفظ انگلیسی رو نگاه کردم همینه، دو تا ال داره البته. اتی کیلستون یه خانمی بوده که تو 29 سالگی از دنیا میره، یک زن کاملا معمولی بدون هیچ گونه پشتوانه فکری و فرهنگی عجیب و غریب. نامه‌هایی که ایشون تو زندان به اطرافیان خودش نوشته الان هست، به دست اومده و میتونید نامه‌ها رو بخونید، توی گوگل هم بعضی از اینها هست. در تمام مدتی که ایشون تو زندان بوده در امیدوارانه ترین حالت ممکن زندگی کرده، زندگی رو زیبا دیده و واقعا خوب و خوش زندگی کرده در عین بدبختی. یعنی این آدم به نظر من نشون داد که یک انسان معمولی میتونه در بحبوحه تمام بدبختی ها سعادتمندانه زندگی کنه. در آیین بودا نمادشون نیلوفر مردابه، یعنی میگن حتی توی مرداب شما میتونید نیلوفر باشید، یعنی در بدترین شرایط ممکن شما میتونید بشکفید، میتونید شکوفا بشید و میتونید کاری برای زندگی خودتون انجام بدید. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا بدونیم این رو که انسان میتونه به خوبی با رنجهای زندگیش روبرو بشه و از رنجهای زندگیش در واقع فرصتی بسازه برای یک زندگی بهتر. الان معنی این دو بیتی که امروز با هم خوندیم بهتر روشن میشه. میگه لیک چون رنجی دهد بدبخت را، او گریزاند به کفران رخت را. نیکبختی را چو حق رنجی دهد، رخت را نزدیکتر با می نهد. یعنی این ما ایم که از رنج هامون استفاده می کنیم برای رشد یا از رنج هامون استفاده می کنیم برای تباهی. کسانی هستند که برای از دست دادن یک عزیز کل عمرشون رو به عزاداری و غم و افسردگی گذروندن و من فراوان دیدم کسانی رو که عزیزی رو از دست دادن همین چند ماه پیش، مثلا چند سال پیش، و واقعا از فوت این عزیز استفاده کردن برای بهتر زیستن، برای عشق بیشتر ورزیدن، برای خدمت بیشتر کردن، برای اینکه فهمیدن فرصت زندگی کوتاهه و هر لحظه ممکنه تموم بشه، بنابراین تا آخرین حد ممکن باید از زندگی بهره ببرن. افرادی یک شکست کل زندگیشون رو در طوفانی از درد و غم بوته‌بر کرده، افرادی هم با یک شکست زندگیشون زیر و رو شده. این ما این که تصمیم میگیریم چجور با رنج هامون روبرو بشیم. دوستان خواهش میکنم این جمله رو شاعرانه در نظر نگیرید، اغراق‌آمیز در نظر نگیرید، احساسی در نظر نگیرید. اگر سر سوزنی در اون تردید داشتم نمیگفتم. این ما این که تصمیم میگیریم با رنج هامون چجور برخورد کنیم. اگر کسی اینو قبول نکنه، اولین در واقع اصلی که برای رشد و پیشرفت خودش لازمه اون رو نادیده گرفته. ما میتونیم با رنجامون بزرگ بشیم، رشد کنیم و میتونیم با رنجهامون فرصت زندگی رو از دست بدیم. ویکتور فرانکل از دل رنجهاش مکتب لوگوتراپی رو در آورد. آدلر روانشناس خیلی بزرگ بعدی که در میانه فروید و در واقع فرانکل در مکتب وین قرار داره و طرفدار اراده معطوف به قدرت بود، او هم یه بچه‌ای بود که از کودکی در واقع روی ویلچر بود و نمیتونست با بچه‌های دیگه بازی کنه، ولی به جای اینکه قصه بخوره به خاطر اینکه نمیتونه با بچه‌ها بازی کنه، از دل دردها و رنجاش یک مکتب فلسفی درست کرد. و اصلا ایشون میگه که دردهای ما و بحرانهای ما و نقصهای ما هستن که زندگی ما رو میسازن. اگر ما همیشه کامل باشیم هیچ پیشرفتی نمی‌کنیم و واقعا حرفش درسته. انسانی که هیچ کمبودی در زندگی نداره هیچ دلیلی برای پیشرفت کردن نداره. موتور محرک ما در زندگی به قول مولانا نداشته‌های ما هستن، نداشته‌های ما. داشته‌های ما کمترین انگیزه‌ای در ما ایجاد نمی‌کنن. شما اومدید اینجا برای اینکه می‌خواید چیزهایی رو که نمی‌دونید یاد بگیرید. درسته؟ ندانستن شما رو به اینجا آورده. اگر فکر می‌کردید همه چیز رو می‌دونستید نمی‌اومدید. اینا مثالای مولاناست. در مغازه که ما میریم دنبال پولی هستیم که نیست. پولی که داریم ما رو که به حرکت وادار نمی‌کنه. بر اساس این بحث‌ها دوستان، من به نظرم ما با 4 نوع موقعیت در زندگی سر و کار داریم. موقعیت خوبی که به موقعیت بهتر تبدیل میشه. موقعیت خوبی که به موقعیت بدتر تبدیل میشه. موقعیت بدی که به موقعیت خوب تبدیل میشه و موقعیت بدی که به موقعیت بدتر تبدیل میشه. بنابراین ما در مقابل هر موقعیت خوب و بد دو تا امکان داریم. یکی این که اون موقعیت رو بهتر کنیم یا اون موقعیت رو بدتر کنیم. شکستی بخوریم و اون شکست رو به چند تا شکست دیگه تبدیل کنیم، یا شکستی بخوریم و از اون شکست برای پیشرفت بیشتر استفاده کنیم. من نظرم اینه که تفاوت انسان‌های خردمند و انسان‌های معمولی یا نابخرد رو در هنگام برخورد با موقعیت‌های خوب و بد میتونیم بشناسیم. انسان فرهیخته موقعیت خوب رو خوبتر میکنه و موقعیت بد رو به موقعیت خوب تبدیل میکنه. هر شکستی پیش من پیروز شد. انسان نابخرد به نظر من موقعیت خوب رو به موقعیت بد تبدیل میکنه و موقعیت بد رو به موقعیت بدتر تبدیل میکنه. اگر از این منظر تاریخ رو بررسی کنیم و زندگی آدم ها رو و زندگی خودمون رو بررسی کنیم، خیلی نتیجه های خوب میگیریم. از اون خواهش میکنم یه نصف روز وقت خالی بذارید، این چهار تا موقعیت رو بنویسید و چند سال گذشتهتون رو بررسی کنید، ببینید موقعیت های خوب و بدی که تو زندگیتون بوده چطور به اونها واکنش نشون دادید، بهترشون کردید یا بدترشون کردید. این یه گام خوب برای خودشناسیه. یکی از پرسش هایی که در معنویت همیشه باید بپرسیم اینه که شخص معنوی یعنی کی؟ ادهی فکر میکنن شخص معنوی کسیه که میتونه توی غاری بالای کوهی 30 سال زندگی کنه، روزی هم یه دونه بادوم یا یه دونه خرما بخوره. مرا کیفیت چشم تو کافیست، ریاضت کش به بادامی بسازد. ادهی فکر میکنن که معنوی کسیه که میتونه رو هوا راه بره یا رو دریا راه بره. ادهی فکر میکنن شخص معنوی کسیه که میتونه ساعتها توی اتاق تاریک بشینه، روی تنفسش مثلا تمرکز کنه یا مدیتیشن کنه یا ذکر بگه و سکوتش به هم نریزه. ادهی فکر میکنن معنوی یعنی کسی که میتونه توی جنگلی 50 سال زندگی کنه. دوستان، هیچ کدوم اینا نشانه معنویت نیست. اینا همه با تمرین به دست میاد. باور من اینه که شخص معنوی کسیه که در مواجهه با مسائل زندگی میتونه بهترین تصمیم‌های ممکن رو بگیره، هم تصمیمی که به سود خودش باشه، هم تصمیمی که به سود همه کائنات در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها باشه. یه قطعه کوتاه از استاد ایکارت تولله می‌خونم. ایشون می‌فرمان بهترین نشان دهنده سطح آگاهی نحوه برخورد شما با مشکلاتتان در زندگی است. خیلی مهمه ها. بهترین نشان دهنده سطح آگاهی نحوه برخورد شما با مشکلاتتان در زندگی است. در برخورد با این مشکلات فردی ناآگاه مستعد ناآگاهی بیشتر است و فرد آگاه مستعد آگاهی بیشتر. تنها نحوه برخوردتان با مسائل و مشکلات نشان می‌دهد شما در چه سطحی از آگاهی هستید و نه اینکه چه مدت می‌توانید با چشمان بسته بنشینید یا چه رؤیت‌هایی داشته باشید. مولانا از همین چشمانداز به تفاوت‌های کاملان و ناقصان اشاره کرده. به نظر او انسان والا کسیه که در درون خودش به یک کیمیایی دست پیدا کرده که هر چیز بدی رو میتونه به چیز خوب تبدیل کنه، هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل میکنه، هر تراژدی رو به کمدی میتونه برای خودش تبدیل کنه. جهل در وجود او به دانایی تبدیل میشه، آتش برای او گلستان میشه، زهر بخوره اون زهر در وجود او تبدیل به غذای خوب میشه، دست به خاک بزنه اون خاک برای او طلا میشه. صاحب دل را ندارد آن زیان گر خورد او زهر قاتل را عیان، زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. ببینید زیان میکنه، ضرر میکنه، ضرر رو تبدیل به سود میکنه. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان که اندر دام تکلیف است و ریو. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. هرچه گیرد علتی علت شود. علتی یعنی بیمار. من نظرم اینه که در یه جامعه بیمار همه عوامل رشد و عوامل سقوط تبدیل میشن. به همین ترتیب در وجود یک انسان بیمار فکری در واقع همه عوامل رشد و عوامل تباهی تبدیل میشن. کفر گیرد کاملی ملت شود. مولانا میگه ما دو جور کیمیا داریم. کیمیایی که شکست رو به پیروزی و رنج رو به راحت و غم رو به شادی تبدیل میکنه، کیمیایی که قضا رو به خدمت و قضا رو به نور و عبادت تبدیل میکنه، و کیمیایی دیگه داریم که در واقع شادی رو به غم، راحت رو به رنج، علم رو به جهل و فرصت خوب رو به بحران تبدیل میکنه. و مولانا اسم اینو میذاره کیمیای مرگ. دقت میکنید؟ یعنی کیمیایی که در وجود کسی هست فرصت سوزی میکنه. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه در وی کف زدی. هر خوشی کاید به تو ناخوش شود، آب حیوان گر رسد آتش شود. کیمیای مرگ و جسک است آن صفت، مرگ گردد زان حیاتت عاقبت. پس قضایی که زوی دل زنده شد، چون بی آمد در تن تو گنده شد. دو تا آدم سر یه سفره نشستن غذا میخورن، از یک غذا این غذا میخوره خیرخواهی تولید میکنه، انرژی برای کار خیلی زیاد میشه، اون غذا میخوره انرژی برای آدم کشی و انرژی برای آزار رسوندن به دیگران از همین غذا جذب میکنه. بنابراین ما یه کارخونه میسازیم از وجود خودمون که نعمت میگیریم به نعمت تبدیل میکنیم یا نعمت میگیریم به نعمت تبدیل میکنیم. از سموم نفس چون با علتی، هر چه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی‌ذوق و کثیف. در یه جای دیگه مولانا از کیمیای زهرمار صحبت میکنه و در مقابل کیمیای متقی. کسی که کیمیای زهرمار داره همین کارهایی که الان گفتم رو انجام میده. یه مردی حضرت عیسی رو دید و میدونی تو فرهنگ اسلامی حضرت عیسی میتونست مرده ها رو زنده کنه، یه اسمی بلد بود اون اسمو میگفت، مرده ها زنده میشدن. این مرد یه چند تا استخون پوسیده دید، اومد حضرت عیسی رو برد اونجا، گفت تو رو خدا اون اسمو بگوییم استخونا رو زنده کن. هر چی حضرت عیسی گفت آخه به چه درد تو میخوره من اینا رو زنده کنم، اصرار که اینا رو زنده کن. مولانا میگه این نشونه بدبختی آدمه، کنار عیسی قرار گرفته، میتونه از علم او، از معنویت او، از حقیقت او استفاده کنه، میتونه بگه عقل منو زنده کن، میتونه بگه جان مرده منو زنده کن. اینا رو گذاشته کنار، کنجکاوی میکنه که بیا استخونهای مرده رو زنده کن. دوستان من اینو خوندم، حالا واقعا در سندش تحقیق نکردم، علی بن ابی طالب یه جمله معروفی داره، گفته سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از که منو از دست بدید هر چی میخواهید بپرسید. زمانی که این جمله رو تو مسجد گفته، سوالات تو تاریخ ثبت شده. حالا اگرم قصه است نمیدونم دیگه، من سندش رو نمیدونم، ولی حقیقت توش خیلی درسته. یکی بلند شده گفته به من بگو تعداد موهای سر من چند است، دقت میکنید. یک کسی دیگه گفته به من بگو این در باز بشه اولین کسی که میاد تو کیه. یک نفر نپرسیده بگو من چطور خودم رو نجات بدم، چطور بتونم یه انسان بهتر بشم. و بعد حضرت عیسی هم بعد از کلی اصرار اجازه میگیره از خدا، استخونا رو زنده میکنه، یک شیر قرانی میشه، اون مردو میخوره و دوباره از بین میره. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست، میل این ابله در این بیگار چیست. به به به، چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. گفت حق ادبارگر ادبار جوست، بدبخت دنبال بدبختی میگرده. خار روییده جزای کشت اوست، آن که تخم خار کارد در جهان. هانوهان او را مجو در گلستان، گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. بریم سراغ رویارویی با ترس. حرفایی که راجع به روبرو شدن با موقعیت‌های خوب و بد و مخصوصا روبرو شدن با رنج‌ها و شکست‌ها گفتیم، درباره ترس هم صادقه. ترس یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر زندگیه. کمتر کسی واقعا ممکنه در طول زندگی خودش انواعی از ترس رو تجربه نکرده باشه. یه کتابی راجع به ترس می‌خوندم، 400 مصداق ترس رو در جامعه آمریکایی ثبت کرده بود. ولی البته تعداد ترس‌های ما 400 تا نیست، حدود 30 تا ترس بزرگ داریم که اگر بیمارگونه باشن به فوبیا تبدیل میشن، مثل ترس از تنهایی، ترس از فضای بسته، ترس از ارتفاع، ترس از حشرات، ترس از حیوانات، ترس از تاریکی، ترس از آینده، ترس از رابطه، ترس از تعهد، ترس از مرگ، ترس از بعد از مرگ، ترس از خدا، ترس از جن، نمیدونم، از این جور ترس ها. هر کسی ممکنه یکی یا چند تا از این ترس ها رو داشته باشه. اگر این ترس ها در حد غریزی باشن اشکالی ندارن، جزء سیستم دفاعی زندگی ما هستن، ولی اگر به فوبیا تبدیل بشن آسیب رسان میشن و ما حتما باید برای درمانشون کار کنیم. از نظر مولانا ترس یکی از بهترین موقعیت های خودشناسیه. دوستان خواهش میکنم از کنار ترساتون ساده رد نشید. در انجمن NA یعنی معتادان گمنام اگر اشتباه نکنم در قدم سوم یه مجموعه سوالات راجع به ترس وجود داره، اون سوالات رو بگیرید و یک ماه دو ماهی این سوالات رو واقعا بهشون جواب بدید. از طریق جواب دادن به این سوالات راجع به ترس ما میتونیم خیلی اطلاعات خوبی راجع به خودمون به دست بیاریم. ترس به نظر من یکی از موقعیت هایی است که در اون بخش هایی از وجود ما آشکار میشه که شاید اون بخش ها رو در هیچ جای دیگه نتونیم بشناسیم. بنابراین ما در ترس هامون زوایایی از وجودمون برملا میشه که شانس شناختن اونها رو در جای دیگه نداریم. بنابراین ترس رو به عنوان یک فرصت خوب خودشناسی میتونیم در نظر بگیریم، نه به عنوان یه تهدید. اون موقع که ترسیدید اون موقع سعی نکنید خودتون رو بشناسید، اون موقع خودتون رو نجات بدید، ولی بعد که فاصله گرفتید اون موقع بشینید فکر کنید که من چرا ترسیدم، چطور ترسیدم، منشأ ترس من چی بود، وقتی ترسیدم چه کار کردم، به این سوالات جواب بدید. به همین خاطره که مولانا میگه ترس در واقع یک موقعیت خودشناسیه و یک محکه. راه جانبازی است در هر قیشه ای، آفتی در دفع هر جانشیشه ای. راه دین زان رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است. در رهی ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن به تمییز سبوس. بنابراین دوستان، ترس هم مثل رنج موقعیتی است و واقعیتی است که ما با شیوه برخوردمون میتونیم از اون فرصتی بسازیم یا از اون بحرانی بسازیم. ترس به تنهایی نه نابود کننده است نه رشد دهنده. ترس به تنهایی نه ارزشمند نه بی ارزش. خداوند حفظ کنه استاد قطب الدین ساعدی رو، ایشون میگه که دنیا سر سوزنی برای رنج های شما احترام قائل نیست. شما بیاید بگید من این همه اذیت شدم، این همه بدبختی کشیدم، هیچ کس برای رنج شما احترام قائل نیست. برخوردی که با رنجتون میکنید شما رو قابل احترام میکنه یا غیر قابل احترام میکنه. در واقع ترس هم همینجوره. ترس به تنهایی نه مثبت نه منفی، ولی ما میتونیم با برخوردمون با ترسامون ترس رو به یک موقعیت مثبت تبدیل کنیم یا ترس رو به یک موقعیت منفی تبدیل کنیم. بنابراین ارزش ترس تماماً به شیوه برخورد ما با ترس بستگی داره. کسانی هستند که بر اثر ترس نگران و اندوه زده میشن و ناامید، کسانی هم بر اثر ترس برنامه‌ریزی‌هاشون رو بیشتر میکنن، تلاششون رو بیشتر میکنن، کارهای خیلی بهتری انجام میدن و جلو میرن. انسان‌های عاقل با ترس‌هاشون زندگی خودشون رو بالاتر میبرن و انسان‌های ناتوان و نادان در واقع با ترس‌هاشون زندگیشون رو خراب میکنن. خداوند رحمت کنه شادروان ارشا اقدسی رو، شاید به نظرم بهترین بدلکار تاریخ ایران باشه تو کسانی که من میشناسم. شاید هم کسی باشه از این برتر. میشناسید دوستان ارشا اقدسی رو؟ حتما راجبش تحقیق کنید. همین دوره کرونا از دنیا رفت. ایشون تقریبا تنها بدلکار بین المللی ایران بود که با کشورهای دیگه هم کار کرده بود، تو فیلم‌های خارجی هم در واقع بدلکاری کرده بود. مصاحبه‌ای که باش می‌کردم من دیدم گفت من ترس از ارتفاع دارم. دقت می‌کنید؟ ولی تو بدلکاری بارها و بارها از بدترین ارتفاعات خودش رو انداخته پایین. به جای اینکه ترس از ارتفاع او رو ناامید و منزوی کنه، شغلی انتخاب کرده دقیقاً در نقطه مقابل ترس از ارتفاع و از ترس از ارتفاعش دستمایه‌ای ساخته برای پول درآوردن، برای شهرت، برای لذت بردن از زندگیش. البته تو بدلکاری هم از دنیا رفت، شاید اگر میترسید از دنیا نرفته بود، ولی به هر حال چند سال خوب زندگی کرد، بهتر از اینه که ما 90 سال با ترس و لرز و درد و رنج زندگی کنیم. واقعا چند سال بزرگ و بزرگمنش و والا و عالی زندگی کنیم بسیار بهتر از اینه که با ترس یک شکل ضعیف شده ای از زندگی رو 80 سال نگهداری کنیم. به نظر من ارزش زیستن نداره زندگی که با ترس ادامه پیدا میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه بیاموزیم که وقتی که میترسیم حمله کنیم، نه اینکه فرار کنیم. آدمای ترسو هم که وقتی میترسن فرار میکنن، آدمای پردل میترسن و به دل ترسا حمله میکنن. بددلان از بیم جان در کارزار، کرده اسباب هزیمت اختیار. پردلان در جنگ هم از بیم جان، حمله کرده سوی صف دشمنان. رستمان را ترس و غم وا پیش برد، هم ز ترسان بددلان در خیش مرد. چون محک آمد بلا و بیم جان، زان پدید آید شجاع از هر جوان. بنابراین ترس میتونه مایه انفعال و گریز باشه، میتونه عامل حرکت و پیشرفت باشه. اگر سیر اختراعات بشر رو در نظر بگیرید، خیلی از اختراعات ما به خاطر فضیلت هامون نبوده، به خاطر تنبلی هامون بوده، به خاطر ترس هامون بوده. خواهش میکنم یه فهرستی از اختراعات بزرگ بشر بگیرید و ببینید این اختراعات بیشتر در جهت زرنگی و عقل و خیرخواهی انسان بودن یا در جهت جبران نقص ها و عیب ها و ترس ها و تنبلی های انسان. باور کنید بیشترشون از اونجا مایه گرفتن. یعنی ما اگر سهم عقلانیت و خیرخواهی و معنویت رو در اختراعات با سهم تنبلی و ترس و نقص در اختراعات در نظر بگیریم، قطعا سهم این گروه دوم خیلی خیلی بیشتره. به همین خاطره که مولانا میگه ترس معمار هستیه، ترس معمار جهانه. اگر ما نمی ترسیدیم در عصر حجر زندگیمون تموم شده بود. ترسه که داره به زندگی ما معنا میبخشه. انسانهای مبتکر و مخترع میترسن، از ترسشون استفاده میکنن برای آفریدن و اختراع کردن ابزارهای جدید که کیفیت زندگی بشر رو در واقع بهبود میبخشه. مولانا میگه خیلی کم ممکنه پادشاهی به خاطر مردمش کار درست انجام بده. پادشاهان از شورش مردم میترسن، از حملات خارجی ها میترسن، بنابراین سعی میکنن یه مقداری هم کشور خودشون رو آباد کنن. درسته؟ ترس پادشاهانه که باعث آبادی کشور میشه. گاو و اسب و خر میترسن که ضربه بهشون وارد بشه، میچرخن، آسیاب رو میگردونن، گندم به آرد تبدیل میشه، تبدیل به نور میشه. ترس ما از بیماری علم پزشکی رو درست میکنه. ترس ما از فقر تجارت رو پیش میبره. بنابراین مولانا میگه ترس معمار هستیه و ما باید بدونیم از این معمار چطور داریم استفاده میکنیم. پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شهر آن نه که خلق ایمن شوند، قصدش آن که ملک گردد پای بند. آن خراسی می دود قصدش خلاص. خراسی یعنی خری که تو آسیا کار میکنه. تا بیابد او ز زخم آن دم مناس، قصد او آن نه که آبی برکشد، یا که کنجد را بدان روغن کند. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چون این خوف وجع، تا مصالح حاصل آید در تبع. همچنان هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. هر یکی بر درد جوید مرهمی، علم پزشکی رو میگه، در تبع قایم شده زین عالمی. حق ستون این جهان از ترس ساخت، خدا این جهان رو روی ستون ترس ساخته. هر یکی از ترس جان در کار باخت، حمد ایزد را که ترسی را چنین کرد، او معمار و اصلاح زمین. بنابراین دوستان، هیچ وقت زندگی ما از ترس به طور کامل خالی نخواهد بود. اگر قرار باشه ما از موقعیت‌های ترس‌آور فرار بکنیم، واقعاً زندگی ما خیلی از حد میانمایگی پایین‌تر میاد و حتی به فرومایگی ممکنه برسه. بنابراین عاقلانه با ترسامون روبرو بشیم، عاقلانه بریم تو دل ترسامون. این مثال رو به خاطر بسپرید: جملشان از خوف غم در عین غم. باور کنید ترس ما از پدیده ها به مراتب از خود اون پدیده ها بزرگتره. یعنی شما هر چی که ازش ترسیدید رو در نظر بگیرید، وقتی باش روبرو شدید گفتید ای بابا این بود، من این همه ازش میترسیدم، چند ماه حال خودم رو بد کرده بودم. بنابراین نترسید دوستان. اگر ترسی در وجودتونه، نیاز به درمان داره، حتما باید درمان بشه و حتما سعی کنیم با ترسامون روبرو بشیم. ترس از حرف زدن، ترس از رابطه، ترس از کارهای بزرگ انجام دادن. وقتی میریم تو دل ترسا، میبینیم ترسای ما کوچولو هن، خیلی حقیر هن و اون چیزی که تو ذهن ماست به مراتب از ارزش اون ترسا بیشتره. دوستان، یکی از محبوب‌های من ویکتور هوگو واقعا، و کتاب بینوایان او اگر نخوندید اصلشو، نه کارتونشو بگید دیدیم اون کافی نیست، اصلشو با ترجمه استاد مستعان بخونید. خیلی این کتاب فوق‌العاده است. یعنی ده ها جلسه میشه راجع به این کتاب حرف زد و همچنان میمونه. واقعا میگه همه فتوحات عالی کمابیش به قیمت تحور حاصل شده است. تحور بنده کل شبازی نیست، یعنی شجاعت، دلاوری. همه فتوحات عالی کمابیش به قیمت تحور حاصل شده است. فریاد شهامت یک کن فیکون است. کن فیکون واقعی که همه چیز رو زیر و رو میکنه عبارت است از شهامت. اونم خود شهامت نه، فریاد شهامت. نوع بشر برای آن که قدم پیش گذارد، باید بر فراز قلل به طور ثابت سرمشقهای عالی جرأت را پیش روی خود داشته باشد. بی پروایی ها تاریخ را خیره می کند و یکی از انوار بزرگی است که بر بشر می تابد. کوشیدن، خطر را حقیر شمردن، پافشاری کردن، اصرار ورزیدن، نسبت به خیشتن وفادار بودن، سینه پیش تقدیر سپر کردن، حوادث را به وسیله نترسیدن از آنها مبهوت ساختن، گاه اقتدار ناشایسته را پست شمردن، گاه پیروزی مستانه را دشنام دادن، محکم ایستادن، پایمردی داشتن، این از سرمشقی که ملل بدان محتاجند. بینوایان، ترجمه شادروان مستعان، صفحات 489 تا 490. زندگی آمیخته با ترس واقعا معنا نداره، به معنای واقعی کلمه زندگی نیست. ما در عین دوراندیشی و احتیاط و مدیریت ریسک باید عاقلانه و عاشقانه ریسک کنیم، جسارت بورزیم، کارهای بزرگ بکنیم و خطرپذیر باشیم. به نظر مولانا تاجری که میترسه هیچ وقت به سود بزرگ نمیرسه. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل میکنی آن کار را. توکل یعنی که نمیدونی چه اتفاقی میفته، تو نمیدانی که از هر دو کی غرقه ای اندر سفر یا ناجی، گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی و یم، من در این ره ناجیم یا غرقه ام، کشف گردان کز کدامین فرقه ام، من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خوش کمچون دیگران. اگر اینا رو بگی هیچ بازرگانی ناید ز تو، زان که در غیب است سر این درو. این که در سفر سود میبرید یا زیان معلوم نیست واقعا، فقط باید کارتون انجام بدید، با شجاعت برید جلو. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. شیشه جان یعنی ترسو، بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. دوستان بحث من تموم شد، یه نکته کوتاه رو بگم. دوستان ترس رو همیشه نباید به عنوان رذیلت در نظر بگیریم. به احتمال خیلی زیاد ترس ممکنه که ریشه در آسیب‌های دوره کودکی داشته باشه. لطفاً دقت کنید، مثلا کسانی که بچه دارن و دارن بچه تربیت می‌کنن، در کتابی که راجع به ترس می‌خوندم نوشته بود که در آمریکا آمارها نشون میده هر پدر و مادر متوسطی، عددش واقعا یادم نیست، روزانه 300 تا 400 پیام متضمن ترس به ذهن بچه مخابره میکنه. یعنی کسانی که آموزش دیدن برای بچه داری 300 400 تا پیام متضمن ترس دارن به ذهن بچه منتقل میکنن. بچه میفته زمین، داد میزنیم یا فاطمه زهرا و چنان میدویم که بچه بر سر افتادن هیچیش نشده، ولی بر سر فریاد ما سکته میکنه. واقعا بچه یه چاقو یا یه شیء نوکتیز گرفته دستش، چنان حمله میکنیم، داد میزنیم، اونو از دستش میکشیم که من باور دارم اگر میرفت تو چشمش بهتر از این بود که چشم او سالم بمونه و یک جان علیل بیمار داشته باشه. دوستان من واقعا بچه دارم و به خدا با این فلسفه زندگی کردم، بارها به خودم گفتم دستش بشکنه یا پاش بشکنه بچه من، بهتر از اینه که بترسونیمش، یک جسم سالم و یک ذهن ترسوی علیل داشته باشه. تو پارک رفتیم، بچه میخواد راه بره، داد میزنی میفتی بشین، میخواد بره کنار آب، داد میزنی میفتی تو آب، خطرناکه. راه میخواد بره، داد میزنی میدوزدنه یا مثلا فلان بلا رو سر میارن. ما مدام داریم پیامهایی به ذهن بچه میدیم که این پیامها شامل پیام ترسن، و شما میدونید کافیه که 1000 بار 2000 بار یه پیام رو به یه کسی مخابره کنید، یه کدنویسی ذهنی ایجاد میشه و اون کدنویسی مدیریت زندگی او رو تا آخر عمرش در دست میگیره. بنابراین وقتی که ما به ذهن بچه هامون القا میکنیم که جهان پر از خطره، این جهان جای ناامنیه، جای زیستن نیست، از هر سو خطر داره تو رو تهدید میکنه، این بچه ترسو بار میاد. از طرف دیگه وقتی که بچه درگیر یک در واقع ترس عاطفی هست، در اون زمان نباید نصیحت کنیم، نباید توضیح علمی بدیم، نباید تنبیه کنیم، نباید داد بزنیم سرش، باید فقط به ترسش احترام بذاریم. مثلا بچه شما از یک سوس ترسیده، جیغ کشیده، رفته یه بلندی، داره میترسه، شما به عنوان یک پدر موفق یا مادر موفق کنار اطرافیانتون دارید خجالت میکشید که بچه ترسوی بار آوردید، داد میزنید سرش یا میگید عزیزم سوس که ترس نداره بیا پایین، اون موقع شما هیچ کدوم این کارا رو نباید بکنید، فقط باید به ترس بچه حتی اگر ترس نامعقولی احترام بذارید. چند ساعت که گذشت و بچه از اون فضای عاطفی فاصله گرفت، اون وقت میتونید براش توضیح بدید که این ترس تو معقول نبود و سوس ترس نداره. از طرف دیگه ما با دعواهامون، دعوای پدر و مادری، با انواع اتفاقایی که در زندگی پیش میاریم، بچه هامون رو میترسونیم. من باورم اینه که اگر بچه ها در فضای امن بار بیان، پیام متضمن ترس به ذهنشون مخابره نشه و ما در واقع به ترسهای غریزی اونها احترام بذاریم، حتی اگر نامعقول بود، هوش هیجانی اونها رشد پیدا میکنه و در آینده میتونن فضیلت شجاعت رو بهتر در خودشون پرورش بدن. اگر آسیب دیده باشن راه طولانی رو باید طی کنن، درمان بشن، تا بعدن بتونن به طرف شجاعت برن. خواهش میکنم که روی این موضوع حتما توجه داشته باشیم که برای فرزندانمون جوری در واقع برنامه‌ریزی بکنیم که کمترین میزان ترس وارد وجود اونها بشه. دوستان امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون دوست داشتنی باشه.